خداوند بخشایشگر مهربان، من مهدی مفیدی هستم و اینجا پاراگراف رادیو جوان. حالتون چطوره؟ اوضاع اقتصادیتون رو به راهه؟ رو به رشده؟ البته میدونم توی اوضاع سختی که کرونا مزید بر علت شده کارکاسبیا بد جوری که ساده، ولی شما هیچ خوف نکنید. همیشه یه راههایی هست برای اینکه بتونید گلیم خودتون از این دریای پرتلاطم اقتصادی همچینی بکشین بیرون. پاراگراف یه برنامه اقتصادی کوتاه اما فوق‌العاده است. حتما برنامه ما رو بشنوید چون کلی نکات نو در رابطه با اقتصاد رو با شماها در میون میذاره. به هر جهت بازم تاکید میکنم که ما اینجا تو پاراگراف بهتون کمک میکنیم، راهنماییتون میکنیم، بخشای مختلفی هم داریم که به نوبت با تعمق و تفکر بشنوید که اگر نشنوید ضرر میکنید. با پاراگراف همراه ما باشید.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
از راه دور پول در آوردن هم خیلی شیرینه، هم خیلی لذت بخشه. یعنی میتونید کاسبی کنید فقط با فشار دادن چند تا دکمه و البته داشتن یکم عقل معاش. بخش اقتصاد دیجیتال امروز میتونه ما رو تو این راه حسابی کمک کنه.
سلام. حیدر سلیمانی پور هستم، مربی و مدرس ارتباطات و بازاریابی محتوا در کسب و کار. امروز میخوام در مورد تأثیر یک بحران بر کسب و کار صحبت کنم. بحرانی به نام کرونا. دوستان، به زبون خودمونی بخوایم صحبت کنیم، بحران یعنی اینکه سیستم از حالت عادی
به حالت غیرعادی تبدیل بشه.
اگه بخوایم بحران رو با 3 ضلع تعریف کنیم و یک مثلث برای بحران تعریف بشه، ضلع 1 میشه تهدید یا فرصت، ضلع 2 زمان محدود و ضلع 3 میزان فشار و خطر. اشتباهی که خیلی از دوستان ما در مدیریت انجام میدن اینه که مستقیما به سمت مدیریت بحران میرن، اما من میخوام امروز در مورد یک مدیریت جذابتر صحبت کنم که یک مرحله قبل از بحران میتونه باشه و اون هست مدیریت ریسک. مدیریت ریسک یعنی ارزیابی تهدیدهای احتمالی و پیدا کردن راه‌های جلوگیری از وقوع آن. پس شد مدیریت ریسک یعنی قبل از رسیدن به یک تهدید، مدیریت بحران یعنی بعد از وقوع یک تهدید. حالا یک انسان هوشمند به نظر شما بعد از وقوع یک اتفاق و یک تهدید دنبال راهکاره یا قبلش؟ مطمئناً قبلش. ما بحران از 2 دیدگاه میتونی بهش بپردازیم، 1 دیدگاه سنتی و 2 دیدگاه مدرن. دیدگاه سنتی به ما میگه بگذارید اتفاق بیفته و بعدش یه کاری میکنید. مدیریت مدرن میگه قبل از وقوع یک اتفاق زیرساخت داشته باش، عوامل غافلگیری رو پیدا کن و بعدش با آمادگی کامل هدایت کن و پشتیبانی کن. تمام دغدغه من از صحبت‌های امروز اینه که قبل از اینکه بخوایم به تهدید برسیم پیش‌بینی کنیم. مسئله‌ای به نام کرونا را بپذیریم. خونسرد باشیم و به دنبال پیغام‌های این اتفاق در زندگی روزمره‌مون و فضای کسب و کارمون باشیم. من در آخر از شما دعوت میکنم که این اتفاق بزرگ به نام کرونا را به فال نیش بگیرید. مدیران هوشمند اتفاقهای بزرگ را با قدم های کوچک انجام میدن.
کفشای آهنی پام کردم، من این دنیای وحشی رو رام کردم، مشکلاتو میذارم زیر پا، میرم بالا، من مثل بالگردم. هر کجا مشکلا بزرگ شد من سعیمو زیاد کردم، حتی توی بدترین شرایط بازم به خودم اعتماد کردم.
خیلی از ماها وقتی اخبار رو تو فضای مجازی زیر و رو میکنیم با خبرای ریز و درشت اقتصادی مواجه میشیم که حتی نمیدونیم کدومشون راسته کدومشون غیر راست. ببخشید زیر و رو کردن، الان این پرنده مثل که از زیر خبر رو زد بیرون. به هر جا ببینید یه بخش شوخی با خبر داریم که خیلی هم خوبه، یعنی بریم با شوخی های اقتصادی، ببخشید یه چیز خبرهای اقتصادی شوخی کنیم و برگردیم. چی آقا ببخشید کفتر اومده تو.
کجا میری؟
همون همیشگی.
با بوق یا بی بوق؟
با رادیو.
خرجت زده بالا با سوار شو.
خبرهای اقتصادی. کاهش و هزینه سوخت خودروهای عمومی با مصرف CNG به جای بنزین.
ای دل مافه،
چی شده؟ بنزین تموم کردی؟
نه تو هم، مگه نشیدی؟
خبرش که خوبه،
هر گردی گردو نیست، هر کاهش هم که خوب نیست. حالا میخوای بس کم کنی به زرق حضور این قرص و اون پماد که خوب نیست، بستن به شیکم ماشین قرص چیچیه سینجین با گودل میکنه دیگه.
CNG گاز CNG
گرفتی تبلیغشو بکنی؟ تو هر داروخونه پیدا میشه این کپسول و اینا.
نه این اون نیستا، از هیچی ولش کن اصلا.
افزایش 3000 مگاواتی مصرف برق.
چیه ساکتی؟ موش زبونتو نیش زده؟ حتما میخوای بگی این افزایش هم بده ها؟
یعنی خوبه؟
اینجا من فقط سوال میکنم، سوال با سوال جواب نده.
بله؟
ها نه این دیالوگ فیلمه بود. چیزه تا که خبر کاهش و کم بود و موجود نیست و اینا، حالا یه چیزی هم افزایش داشته تو چش نداری ببینی؟ تو دشواری چی هستن ها؟
هیچی،
همین دیگه، دارندگی و برازندگی. آقام خدا بیامرز همیشه میگفت هر کی وامش بیش برفش بیشتر، هر کی مگاواتش بیش برقش بیشتر، مصرفش هم بیشتر.
هوا چقدر گرم شده.
آره آره،
برقم گرون شده. نه
آره آره،
مرسی همینجا. خب ممنونم.
بفرما. به سلامت.
چقدر آدم درس خونده و با سواد و دانشگاه رفته اطرافتون میشناسید که الان بیکارن ها؟ خیلی ها.
مثلا من یکیشونم.
شما درس خونده و دانشگاه رفته؟
نه بله رفتم، هم دانشگاه رفتم هم درس خوندم، بیکارم.
چرا؟ یه مقدار حالتون زیاد خوب نیست.
نه از اون نزده که من رفتم دانشگاه افسردگی حاد شدید ناد گرفتم.
حاد شدید ناد؟
ناد یه مرحله بالاتر از حاده.
حالا باشه، بله واقعا زیادم مثل همین دوستمون بند اصلا خیلی داغون شده. اتفاقا الان در این بخش از برنامه میخواییم به فاصله عمیقی که بین صنعت و دانشگاه وجود داره با بررسی یک مستند به اسم بیکارآفرین بپردازیم.
بررسی یک مستند بیکارآفرین، کاری از محمد رضا فهیم.
همه چیز از شکست ایران در جنگ های 10 ساله با روسیه شروع شد.
مستند بیکار آفرین به کارگردانی و نویسندگی محمد رضا فهیمی و پژوهش صادق خانی به مسئله فاصله بین صنعت و دانشگاه می‌پردازد.
شما شکر خدا امروز به لطف گسترش نظام آموزشی دیگر نسبتی با گذشته نداریم. مدارسی خلاق و پرنشاد، دانشگاه‌های بزرگ و پررشته، دانشجویانی پرتعداد و پرتلاش، رشته‌های فنی و کاربردی به حدی که سیستم امروز ما قابل مقایسه با برترین سیستم‌های آموزشی دنیا است.
مستند بیکار آفرین این سوال را مطرح می کند که کدام مسیر به حل مشکلات کشور و گذران زندگی افراد کمک بیشتری می کند.
دیگه باور شد نکنی، حال بیرون اومدن رو ندم، میرم سر کارم، میرم خونه، بیرون نمیام تا صبح، دوباره چهار صبح بخوام میام سر کار. افسوس، نمیگم نرین دانشگاه، نمیگم دانشگاه بده، ولی در کنارش یه کار فنی یاد بگیر، یه مهارت یاد بگیر. بابا این فنی افتیار رو برین رایگان کارتون رو انجام میده.
کی میدونه چی کار کنیم که سرمایه‌مون دو برابر یا حتی بیشتر بشه؟ کی میدونه؟ تو کدوم زمینه سرمایه گذاری کنیم؟ باز کی میدونه؟ خیلی ها میگن بورس و دریاب. واقعا اصلا جمله خیلی قشنگی، خیلی ها بورس و دریاب، اما چجوری؟ ما که چیز زیادی از بورس نمیدونیم، یا بهتر بگم اصلا چیزی در مورد بورس نمیدونیم. این بخش که الان قراره پخش بشه به افزایش اطلاعات بورسی ما خیلی کمک میکنه. تا بریم بشنویم ببینیم بورس چیه.
سلام، دیروز گفتم یکی از کارهایی که شرکت‌های کارگزاری انجام میدن تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاریه. حالا ببینیم این صندوق‌های سرمایه‌گذاری چی هستن؟ صندوق سرمایه گذاری یه نهادیه برای ورود کسایی که میخوان تو بورس سرمایه گذاری کنن، مخصوصا کسایی که تخصص یا فرصت تحلیل بازار به صورت حرفه‌ای رو ندارن. صندوق های سرمایه گذاری یه سری واحد دارن که هر واحد یه ارزشی داره. مثلا صندوق X ارزش هر واحدش 1,000,000 تومانه و شما اگه بخوای از طریق این صندوق توی بورس سرمایه گذاری کنین، به ازای هر واحدی که میخرین 1,000,000 پرداخت میکنین. حالا چجوری سود میکنین؟ اینجوری که امروز شما یه واحد میخری 1,000,000، یه ماه دیگه، سه ماه دیگه، یه سال دیگه اون واحد رو میفروشین 2,000,000. چجوری ارزش اون واحدتون انقدر بیشتر شده؟ این صندوقا با پولی که از سرمایه گذارا جمع میشه و با استفاده از تخصص کسایی که توی اون صندوق کار میکنن، میرن توی بورس فعالیت میکنن و به سود میرسن. در نتیجه ارزش پول واحد شما هم بیشتر میشه. حالا یه نکته رو باید بهش توجه کنین که شما هم توی سود صندوق شریکین، هم توی ضررش. البته کمتر پیش میاد که این صندوقا ضرر کنن. شما میتونین اطلاعات مربوط به این صندوق‌ها رو تو سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و همینطور پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران مشاهده کنین.
خوب، امیدوارم که برنامه امروز ما رو همینجوری سرسری گوش نکرده باشی، چون خیلی راه‌ها رو بهتون معرفی کردیم که میتونه گره‌گشای مشکلات اقتصادی شما باشه، حتی ممکنه باعث شه که زندگی شما از این رو به اون رو شه. باور کنید فردا هم منتظر ما بمونید. من سید مهدی مفیدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، با اعلام ساعت 12:15 دعوتتون میکنم دال رو بشنوید.
یه حرفه، فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه دارم.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خانم ها، آقایان، دوستان عزیزم، سلام بر شما. در 25 روز از خرداد 1399 هجری خورشیدی، من صدیق مرادین افتخار رو دارم که به اتفاق همکارانم فتانه باطر، صدا بردار، آزاده شبابی هماهنگی و زهره عبدالرحیم تهیه کننده در 30 دقیقه پیش رو با شما دوستان عزیز باشیم. شماره های تلفن ما 220-40000-2265-2321-2265-2329 و زمانه پیامکی ما 3881. با ما در ارتباط باشید، ضمن این که در فضای مجازی به نشانی دال اندرلاین 88 ما را دنبال کنید. امروز ما مطمئناً یکی از اون موضوعات بسیار حساس و مهمی است که تقریباً مبتلا به خیلی از ما مردم در جامعه ایرانه. کشور سالانه به حدود 2 میلیون واحد مسکونی نیاز داره و به دلیل سیاست‌های اشتباه در حوزه مسکن، هم‌اکنون میزان عرضه مسکن با میزان تقاضا متناسب نیست. در نتیجه قیمت‌های خرید و فروش رهن و اجاره در بازار مسکن روز به روز بالا میره. به گونه‌ای که خیلی از مردم از پرداخت هزینه‌های بالای این حوزه ناتوان هستند. و به همین جهته که موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی پیشنهاد شده و خب موضوعیست که امروز بهش در دال شبکه رادیوی جوان میپردازیم. اگر شما سوال و دغدغه‌ای دارید، خودتون درگیر هستید با این موضوع، حتما سوالهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. یک بار دیگه شماره تلفنمون رو میگم: 220-40000-2265-2321-2265-2329. ضمن اینکه 3881 در اختیار شماست و در فضای مجازی به نشانی DA 4L underline 88 میتونید ما رو دنبال کنید.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دار. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دار.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1366 تصویب شد و تا سال 1380 هم جاری بود، ولی به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد ارزش‌گذاری املاک که برای دولت داشت و به طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، در سال 1380 از قانون حذف شد. این پایه مالیاتی، یعنی مالیات بر خانه‌های خالی، مجدداً سال 95 در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شد. بر اساس این قانون، خانه‌هایی که بیشتر از یک سال خالی می‌مونند مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها میشن. راجع به این موضوع گفتگو میکنیم امروز در دال رادیو جوان. دو مهمان دارم روی خط تلفنی برنامه: جناب آقای مهندس هادی خانی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی. سلام میکنم به شما آقای مهندس خانی، روزتون بخیر.
بعد هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم و روز خوبی برای همه شما آرزومندم در خدمتتون.
زنده باشید. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر عباس زاده، رئیس دانشگاه علمی کاربردی مشاوران املاک و حقوقدان. سلام میکنم به شما آقای دکتر عباس زاده، روز شما هم بخیر باشه.
بعد هم سلام و عرض ادب دارم خدمت مدیر محترم سرکار خانم مرادی، همچنین مهمان گرانقدر جناب مهندس خانی و عرض سلام و احترام ویژه دارم خدمت تمامی شنوندگان برنامه خوب دال. پیشا پیش هم عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت شهادت امام جعفر صادق در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. اما قبل از اینکه بخوایم خیلی اساسی به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی بپردازیم، یه کمی بیایم قبلترش یه بررسی داشته باشیم روی این موضوع که اصلا چرا بعضی از صاحبان خانه ترجیح میدن که خونه هاشون رو خالی نگه دارن ولی اجاره ندن. آقای دکتر عباس زاده، نظر شما چیه؟ چرا بعضی ها نمیخوان که کسب و کاری داشته باشن، کسب درآمدی داشته باشن از طریق اجاره خونه شون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما رسیدم که ما بهتره که قبل از این که بخوایم ببینیم که این چراها رو بخوایم پاسخ بدیم، ببینیم که اول از همه ریشه این قانونگذاری ما از کجا بوده و چه اتفاقی پیش میاد که ما انقدر در کشور قانونهای زیادی رو روی هم داریم و خیلی هاشون اجرایی نمیشن. ما متاسفانه در کشور داریم شاهد این هستیم که با تورم قانون روبرو میشیم، با تورم حتی جرم‌انگاری در بسیاری از این قوانین ما داریم روبرو میشیم. ما متاسفانه کارهای مطالعاتی و از رهگذر پژوهش و از رهگذر علم اقدام به قانونگذاری در سیستم تقنینی کشورمون نمی کنیم. از همکاران خوب جناب مهندس خانی همین انتظار میره که در مقام اجرا و در مقام پیشنهاد دهنده طرح‌ها بتوانند کارهایی رو بکنند که به مصابه فیل مولانا نباشه که جسارتاً هر کسی به یه قسمتی از این فیل بخواد دستی بکشه و تعبیری رو از اون قسمت و از اون بخش و از اون شرایط اضطرار جامعه رو داشته باشه. بله درسته، ما الان میدونیم که متاسفانه در شرایط فعلی جامعه، در شرایط حاکم، اتفاقاتی که نسبت به اقتصاد ما افتاده، من اقتصاددان نیستم، خیلی هم نمیخوام تو حوزه اقتصاد وارد بشم، اما از منظر حقوقی بیشتر میخوام بررسی بکنم. ما متاسفانه در شرایط فعلی اقتصادی کشورمون هم اقتصادمون مریضه و هم اقتصاد مسکن ما مریض هست، شکی در این موضوع نیست. ولی خوبه که ما طرح‌های جامعی رو داشته باشیم و ما بتونیم که با طرح‌های جامع، مانع و کامل بتونیم که کار رو پیش بریم. نه به جهت اینکه مسکنوار الان اگر در بحث حالا موضوع مسکن اتفاقی پیش اومده که همین امروز هم مستظر هستید، جناب آقای مصطفی قلی خسروی ریاست محترم اتحادیه املاک با جناب آقای دکتر جهانگیری جلسه ای رو دارن در هیئت دولت و پیرامون مسائل مسکن دارن بررسی میکنن. در مجموع زیاده گویی نکنیم، خروج موضوعی نداشته باشیم. بنده هم معتقدم که این اتفاق افتاده و بحث خانه‌های خالی رو داریم، اما در بحث این که ما اگر چنانچه که بخوایم بیایم اشاره بکنیم مقوله خانه‌های خالی رو، اول از همه باید ببینیم چه درصدی از خانه‌های ما مشمول خانه‌های خالی میشه.
بله.
و چه درصدی از این مالکان خانه‌های خالی مالکین عوام هستند، یعنی مالکین معمولی سطح جامعه ما. یعنی من به عبارتی بهتر بخوام باز بکنم، بیایم از این طرف ببینیم آیا سوداگران مسکن ما،
بله،
که عمده اونها بانک ها هستند، آیا عمده خانه های خالی و درصد عظیم این خانه های خالی همان خانه هایی نیست که مالکینشون به صورت مستقیم یا معل واسطه بانک ها هستند یا دیگر ارگان ها؟ ما متاسفانه در سیستم بانکداری کشور و در بحث خدمت شما تخصیص قسمت اعظم مالی سپردهی یا وامی و تسهیلاتی به بحث مسکن رو داریم. همین امر تو این چرخه سیستم بانکی باعث میشه که خیلی از خانه ها در این اثر خالی باقی بمانند.
درست. آقای دکتر عباس زاده، شما چند تا سوال رو هم طرح کردید که اتفاقا خوبه که حتما پاسخش رو بشنویم، اما میخوام با آقای مهندس خانی همراه بشم و نظر شما رو آقای مهندس خانی بشنوم راجع به صحبتایی که آقای دکتر عباس زاده داشتن راجع به این موضوع.
بله، من میخوام عرض کنم خدمت شما اینکه حالا آسیب شناسی کنیم که چرایی وضع موجود و اتفاقاتی که به حال در خصوص مسکن افتاده، خب یه بحث چند وجهی است، شاید فقط به یک سازمان خاص یا یک نهاد خاص مستقیم مربوط نشه. اینکه انگیزه هایی که مالکان در خالی نگه داشتن در واقع واحدهای خودشون یا خانه های خودشون دارن، خب یه کار میپژوهشی است و قطعا یه بحث ملی است که باید دستگاه های مختلف متناسب با ظرفیت های قانونی که دارن و متناسب با ابزارهای
بازدارنده‌ای که در اختیارشون هست ورود کنن به این حوزه و مدیریت بکنن، تا اگر خدایی نکرده انگیزه های سوداگری پشت این اتفاقات هست، این انگیزه ها در واقع شناسایی بشه و بر خود لازم باهش اتفاق بیاد.
آقای مهندس خانی، من از شما میخوام این رو بپرسم که حالا اخذ مالیات از خونه های خالی دقیقا از چه مرجعی پیشنهاد شده و فرایند تصویب این موضوع هم در مجلس شورای اسلامی در حال حاضر به کجا رسیده؟
این همجوری که شما به درستی اشاره کردید یه بحث در واقع تاریخداری است، بحث در واقع خانه های خالی. خب تو آخرین نسخه قانون که اصلاحات قانون مالیات های مستقیم بعد از سال 1395 مصوب شد، به صراحت در ماده 54 مکرر این قانون به سازمان تکلیف داده شد که برای خانه های خالی بر اساس تعرفه های مشخص و ضرایب مشخصی که در اختیار سازمان هست، از همون سال 95 به بعد، از سال دومش البته، سال اول که هیچ، از سال دوم مطالبه مالیات بشه. اما خب در همون قانون هم این موضوع مشخص شد که احراز خالی بودن یک واحد برای اینکه نظام مالیاتی ورود بکنه و مطالبه مالیات بابت اون خونه خالی داشته باشه، حالا با همون رویکرد و هدف کنترل و تنظیمگری بازار، احراز این خونه های خالی بر عهده سامانه ای به نام سامانه ملی املاک و اسکان کشور که به ذات راه و شهرسازی برابر ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم متولی تولید و تحویل اون به نظام مالیاتی.
بله، این سامانه الان راه اندازی شده؟
این سامانه آخرین اخباری که ما داشتیم با دوستانمون در وزارت راه و شهرسازی به شدت روی این قضیه متمرکزن، کار کردن، دیتاهایی رو تونستن از دستگاه‌های اجرایی مختلف مثل وزارت نیرو، آب، برق، گاز و نمی‌دونم اطلاعات خانوار و غیره تونستن دیتاهایی رو جمع‌آوری بکنن. اخیراً هم از ما درخواست کردن که ما هم پایگاه اطلاعاتی خودمون رو یه بخشی از این دیتاها رو برابر مصوبه‌ای که از هیئت وزیران گرفتن در اختیار دوستان بذاریم، تا کار در واقع چک کردن و اعتبار سنجی کردن داده‌هایی که جمع‌آوری کردن رو کامل بکنن و نسخه نهایی رو به سازمان امور مالیاتی تحویل بدن که برای ما مشخص شود که چه خانه‌هایی در تهران یا سایر نقاط کشور الان خالی هستند و متناسب با ماده قانونی که داریم در واقع ورود بکنیم برای مطالبه مالیات و صدور برگه تشخیص، و انشاءالله تأثیر بذاره این اقدام از سمت مالیاتی در کنار سایر اقداماتی که دستگاه های اجرایی دیگر باید انجام بدن، تأثیر لازم خودش رو بذاره در کنترل سوداگری های احتمالی در بازار مسکن و انشاءالله فشار شدید مردم.
بعد چه شرایطی داره؟ یعنی مثلا چه مسکن هایی که حالا با شرایط خاصی خالی هستن باید این مالیات رو بپردازن؟ به لازم متراژ یا موقعیت یا مکان یا هر چیزی که تأثیر گذاره؟
آنچه که ما از در واقع این سامانه انتظار داریم برای اینکه بتونیم مطالبه مالیات بکنیم، اطلاعات هویتی ملک و مالک هست، به خصوص متراژش، منطقه ملک و در واقع سال ساختش و زمانی که میزان سالهایی که این خونه خالی بوده و برای استفاده است. چون به هر حال اینا همه پارامترهایی است که در محاسبه مالیات ما تأثیر داره. این شاخصه هایی که در واقع به وزارت راه و شهرسازی برای تولید این سامانه و تهیه این سامانه تعریف کرده، خب یه کار تخصصی است که سمت خود وزارت راه و شهرسازی در واقع تعریفش و شاخصه و معیاراش وجود داره و دوستان میدونیم تو
شما در جریانش نیستین.
کارشناسی کردن ما، اون چیزی که برای ما در واقع اهمیت داره این هست که ما بگیم که آقا کدوم خونه از نظر وزارت راه و شهرسازی خالی هست، کدوم خونه خالی محسوب نمیشه.
با هر متراژی شما فقط آمار رو به وزارت راه و شهرسازی میدید؟
با هر متراژی، مثلا ممکنه یه خونه 50 متری آپارتمان هم که خالی باشه، از نظر ما خونه خالی، اونا ما اعلام کنن خانه خالی محسوب میشه.
خب اینا همه تو بافت شهری های مهندس خانی، یا مثلا ویلاهای اطراف شهر هم مد نظره؟
دقیقاً بر اساس دیتا و اطلاعاتی خب دوستان ما در وزارت راه و شهرسازی از سازمان ثبت اسناد انشاءالله میگیرن یا گرفتن، که قطعا گرفتن خبری که ما داریم.
بله.
خب اون املاکی که به هر حال به عنوان کاربری مسکونی تعریف میشه، چون به هر حال برای ما مسکونیاش بیشتر و اشخاص در واقع مسکونیش اینجا بیشتر برای ما اهمیت داره، اون املاک کاربری مسکونی داره و به عنوان خانه تعریف شده، این دوستان باید احراز بکنن، شناسایی بکنن و دیتاشون رو تکمیل بکنن و خالی بودن اون رو هم احراز بکنن و ما اعلام بکنن. اون شاخص های در واقع خالی بودن این خانه یا مسکونی بودن این خانه یا اون در واقع واحد ملکی که دوستان در پایگاه اطلاعاتی خودشون در وزارت راه و شهرسازی تجمیع کردن، شاخص هایی است که کار تخصصی خود وزارت راه و شهرسازی است که بعد تعیین بکنن و انشاءالله برسونن به یه لیست نهایی شده و تحویل ما بدن. عرض کردم خوشبختانه کار خوبی پیش رفته، دیتاهایی هم ما داریم در اختیار این دوستان به زودی میگذاریم که کار متاسفانه رو تکمیل بکنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر عباس زاده. من برای شروع بحث از شما یه سوالی رو طرح کردم، حالا شما نکات خوبی رو اشاره کردید ولی خیلی دوست دارم که پاسخ این